أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم از نظر مرحوم محقق اصفهانی وقتی سیره‌ای در مقابل عام قرار میگیره، اون هم عامی که یحتمل ردعه، در بررسی جهاد توجه داشته باشیم که خود عام هم منشأ اعتبارش همون سیره عقلائیه است و ظهوره. در حقیقت سیره‌ای مقابل سیره‌ای قرار میگیره و در اینجا اون ترتیبی که عقلا در این مقامات دارن چیه؟ آیا این ظهور عام رو به نحو مطلق بهش اخذ میکنند؟ یا سیره‌ای که در قبال هست اونجا تأملی هم درش دارند؟ مثل موردی که خاص ما داریم در مقابل عام، اگر دلیل عام ما داریم و این دلیل عام به مقتضای سیره ظهور دیگه، اقتضای شمول داره، خاصم در مقابلش اونم ظهوره، اونم ظهوره، اونم سیره عقلایی است. عقلا در اینجور موارد که سیره شون در خاص تقدیم هست، اینجا میان در عمل به عام تأمل میکنند، تأمل میکنند در عمل به عام. نمیگن چون سیره ما در لفظی که دلالت بر شمول داره باید جاری بشه و ما عام رو بر عموم خودش جاری بکنیم، بخواد خاص باشه یا نباشه، این رو نمیگه عقلا، بلکه میگن در اینجا این سیره بر اعتبار ظهور در عام هست، اما از اون طرف هم ظهوری در خاص داریم، ولذا این ظهوری که در خاص هست قرینه میشه برای رفع ید از عام. بنابراین این معنا جا افتاده است در بین عقلا که ما میایم میگیم تخصیص، معناش این است که ما عام رو حجت میدانیم و اعتبار میکنیم ما لم یکن فی قبالهی خاصون. اگر در قبالهی خاص باشه که قرینه باشه یا قابلیت قرینیت داشته باشه یا احتمال صارفیت داشته باشه، دیگه به عام نمیان اخذ بکنن. اینجا آیا مورد ما از این قبیله؟ یعنی عمومات رو ما داریم، عمومات ناهی عن العمل به غیر العلم، خب اینم ظهوره، اینم عقلا سیره دارن بر طبق تبعیت ظهور، از اون طرف سیره شون هست بر خبر واحد، اعتبار خبر واحد، یا سیره شون هست بر اعتبار حالت سابقه و بقائش. آیا عقلا در اینجا میان مطلق به این عام عمل میکنن یا برای این سیره‌ای که در کنار هست که قابلیت تخصیص داره تأمل میکنند، تأمل میکنند احتمال قرینیت که اینجا هست، احتمال صارفیت که اینجا هست؟ بنابراین این که ما به ضرس قاطع بیایم بگیم در اینجور موارد قرص و محکم عقلامیان عمل میکنند به عام و سیره مقابل فی قبال العام رو کنار میزنند، مثل اینه که بگیم خاصه در کنار عام رو اینا میان کنار میزنن، این که نیست، این نکته است. بعد ایشون مطلبی رو عنوان میفرماین، میفرماین که عقلا در کنار این معنا یه مطلب دیگر هم دارن، اینم بهش توجه کنیم، و اون این است که اگر مولایی نسبت به عبیدش امری داشت، خب وجوب اطاعت رو همین عقلا دارن دیگه، در سیره عقلائیه وجوب اطاعت هست و این اطاعت لازم نیست از مولای شرعی باشه، کلن بین موالی و عبیده ولو عرفیه باشه، که در اینجا اگر مولا آمد و امری کرد به عبید خودش، عقلا به ما هم عقلا بناشون بر این هست که باید این مولا رعایت بشه، به فرمایش ایشون رعایتن لزی العبودیه، برای این که اصلا قابلیت عبد، خاصیت عبد همین اطاعته، ولذا عقلا این رو به رسمیت میشناسن. و در اینجا در ما نحن فی اگر سیره عقلا دارن و شارعی یا مولایی میاد ردش میکنه، البته ایشون مطلق میفرماین در موالی شرعیه و موالی عرفیه، مولایی میاد این سیره رو ردش میکنه، اگر این رد براشون ثابت باشه بفهمن که واقعا ردی صورت گرفته از ناحیه مولا، اونها هم میگن در اینجا دیگه عمل به این عام عرضم به حضورتون که مانعی نداره، عمل به عام میکنند، مشکل نداره از نظر اونها. در اینجا چه به عموم چه به خصوص مولایی بیاد نظر خودش رو بفهمانه در قبال سیره، اگر مولا نظر خودش رو دقیقا در قبال سیره بفهمانه، عقلا تبعیت دارن، عقلا نمیگن نه، نمیگن اونجا هم ما سیره داریم ظهور به اصطلاح اعتبارش از ماست، نه، میان در اینجا میگن این مولا شارع آمده رد کرده از این سیره، ولذا اونجا سیره عقلایی سر جای خودش هست، اما برای اون عبید اون مولا میگن در اینجا لازم نیستی که شما به این سیره عمل بکنید. این معنا رو ایشون میفرماید. بعد میفرمایند لکن مسئله این است که در اینجا این رد باید ثابت بشه برای این عقلا تا دست از کارشون بکشن، این رد باید ثابت باشه. اونجا سیره ای دارن، این سیره میخواد رد بشه، حالا یا با دلیل عام ظهور عمومی به تعبیر ایشون یا با دلیل خاص ظهور خصوصی، هر جور که میخواد رد بشه، اگر این رد از ناحیه مولا ثابت شد اینجا دیگه سیره مردوع است و اعتبارش عرضم به حضورتون که مخدوش میشه و مشکل نداره. اما تمام کلام در اثبات این رده که این رد آیا قابل اثبات هست یا قابل اثبات نیست، ولذا ایشون میفرماین عقلا به ما هم عقلا، این معناش این نیست که هیچ ردی رو از ناحیه هیچ مولایی و شارعی قبول نکنن، نه خیر، اونها عرضم به حضورتون که تعبیراتی هم ایشون دارن، عرضم به حضورتون که بله حالا پیدا نکن تو متن عبارت ایشون تعبیرات رو، خیلی ایشون محکم در اینجا که لزوم انقیاد عبد، تقبیح عقلا خروج العبد عن زی العبودیه، یحکمون به وجوب اتباع ما جعله المولا حجتن علا عبده حتی لولم یکن ذلک حجتن عندهم، حتی پیش خودشون هم حجت نباشه، میگن چون مولا این رو حجت کرده بیایید عرضم بزرگتون که و تبعیت کنید. خب وقتی که اینجور شد اینجا ایشون میفرمایند که بیایم الان بررسی کنیم و این رو بسنجیم در ما نحن فی، اگر عام مقارن سیره باشه یا عام مقدم بر سیره باشه، یعنی اول عام از ناحیه مولا بیاد بعد سیره عقلایی شکل بگیره، یا در همون زمانی که این عمومات مثل عمومات ناحیه عن العمل و غیر العلم از ناحیه مولا میاد همون وقت سیره هم شکل بگیره، این هست. ایشون میفرمایند که اینجا این معنا که ما بیایم بگیم این سیره قابل اخذ نیست احتمالش خیلی قویه. چرا؟ برای اینکه اینجا یک چیزی در کنار سیره هست و اون ما یصلح لرادعیه، اگر ثابت بشه این رادعیت که حرفی نیست، ثابت هم نشه یصلح لرادعیه، معنای صلاحیت لرادعیه که ایشون میفرماید بسنجیم، صرف صلاحیت ایشون قبلا هم برای ما این معنا رو فرمودن، صرف صلاحیت کافی نیست چون ممکنه در واقع رد داشته باشه، اونی که معیار هست برای ما چیه؟ رد واصل، که این معنایی است که ایشون فرمودن، یعنی رد مولا به ما برسه، اما اند عدم ثبوت رد سیره استحکامی سر جای خودشه. بله در اینجا در عام مقارن و عام مقدم این صلاحیت رادعیت قابل تصویر و وجود داره، اما اگر عام متأخر باشه به قول ایشون و سیرت و متقدمتن علی و ایشون می فرماین در جمیع موارد سیر اغلائیه اینجوریه، یعنی سیره اغلائیه از همون ابتدایی که اجتماع بشری شکل گرفته سیره هم شکل گرفته، سیره اغلا شکل گرفته، شرع بعد آمده، حالا شریعت ما بعد آمده، از شرای سابق که خبر نداریم با این سیره ها چه می کردن، عدم ثبوت ردعه. بنابراین این سیره ها مثل سیره بر خبر واحد، سیره بر عمل بر طبق حالت سابقه قبل از اینکه شارع بیاد شکل گرفته، پس سیره مقدمه. بعدن این عمومات آمده، عمومات ناحیه عن العمل به غیر العلم آمده. حالا که عمومات متأخر آمده، ایشون می‌فرمایند که در اینجا دو حالت وجود داره. ما در اینجا باز معیار خودمون رو داریم که اعتبار سیره این است که شارع ردعش نکرده باشه، این رو ما قبول داریم، ولذا دوران امری که مرحوم آخوند فرمودن در حاشیه کفایه ایشون الان اینجا تشریحش میکنه، میگه در اینجا دو تا احتمال هست. یک احتمال هست این که در اینجا سیره‌ای که قبل آمده بیاد رو عامی که بعد آمده اثر بگذاره، تخصیصش بزنه، بیاد بگه این عامی که شارع آورده دلالتش به غیر مورد منه، تخصیص بزنه. حالا اجازه فرمایید چی میشه؟ حالا شما تعبیر انصراف، حالا او داستان دیگه است، حالا اجازه فرمایید الان فنی بحث بکنیم. انصراف ظهور رو بر میگردانه. ببینید این در جاییست، اگر ما دلیل بر تخصیص داشته باشیم این ظهور قوی و قطعیست میاد و کمر عام رو میشکنه، نوبت به انصراف نمیرسه. انصراف مراحل بعده که همچین قوتی در ظهور نباشه که تخصیص بزنه یا تقیید بکنه. این سیره هست اینجا در کنار. این سیره یک احتمال هست که مخصص باشه. یعنی چه؟ یعنی این سیره که جریان داره همینجور میاد پایین به زمان شارع که میرسه، چون این قرینیت همراه هست کنار کلام شارع و لذا از اول نمیگذاره ظهوری در عام در غیر سیره تشکیل بشه، در مورد سیره عام ظهوری داشته باشه، تخصیصه، تخصیص میزنه سیره. این احتماله، احتمال. یک احتمال این است که در اینجا سیره‌ای که ما قبلا داشتیم الان دلیل متقدمه، عامی که از ناحیه شارع آمده دلیل متأخره، این دلیل متأخر بیاد سیره رو قطعش بکنه، یعنی بگه اغلا که سیره داشتن بر اعتبار خبر واحد بر اعتبار حالت سابقه تا الان بود، تموم شد دیگه، دیگه تموم شد، از این به بعد لا تخف ما لیس لک به علم، از این به بعد، این میشه نسخ، این میشه نسخ. معناش این است که سیره قبلا اعتبار داشت، حجت بود قبلا سیره، الان که من شارع آمدم با این عموماتی که من الان القا کردم اینجا در واقع عمد اعتبار سیره به سر رسید، زمان اعتبارش به انتها رسید، تا اینجا دیگه سیره بسته و تمام. این میشه نسخ، این میشه نسخ. همون جور که دلیل منافی اگر آمد و متأخر بود دلیل مقدم رو میتونه نسخ بکنه، ناسخه، اینجا هم سیره یک حجت یک دلیل، عامی هم که بعد آمده یک دلیل نسخ میکنه. نسخ هم که ما گفتیم نسخ به معنای بدا نیست، بله؟ چی؟ اصلا تو قبلا هم گفتیم که ما در اینجا در نسخ این نیست که الان شارع پشیمون بشه، یعنی تا حالا این حکم رو میگفت بعد دید اشتباه کرده مثل مقننین دنیایی، بعد میگه از این به بعد نه، اشتباه کردیم این کارو بکنید، نه، بعدا حاصل نمیشه در ذاته تعالی. ولذا نسخ رو معنا میکنیم به انتهاء عمد الحکم. این سیره عقلائیه بر اعتبار خبر واحد بود، سیره عقلائیه بر اعتبار حالت سابقه بود، عمد داشت، تا حالا رد نبود، الان که رد آمد یعنی عمد اعتبار این سیره به سر رسید، وقتش تمام شد دیگه، سیره بی سیره. اینم یه احتمال. پس در اینجا در سیره متقدم و عام متأخر چیزی که ما داریم دو تا احتماله: احتمال مخصصیت سیره نسبت به عام و احتمال راد و احتمال ناسخیت عام نسبت به سیره. این دو تا احتمال هست که مرحوم آخوندم این دو تا احتمال رو دادن در اونجا، دوران امر فرمودن در اونجا در اون حاشیه. ایشون میفرمایند خب ما رو یه دو تا احتمال وقتی بیایم حساب بکنیم، اینجا تخصیص بیشتر شایعه. اگر ما دوران داشته باشیم بین نسخ و تخصیص چیکار میکنیم؟ تخصیص بیشتر شایعه یا نسخ؟ تخصیص شایعه، ما من آمن الا وقت خص، درست شد؟ اما نسخ نادره، نسخ کم اتفاق افتاده در کل مجموعه شریعت. ما 7-8 مورد بیشتر نسخ نداریم، اونی که بر اساس روایات حالا ثابت میشه نسخ نداریم، اما تخصیص الا ماشاءالله. ولذا اینجا به حساب ندرت نسخ و شیوع تخصیص بیایم در این دوران احتمال تخصیص رو غالب کنیم، بگیم این احتمال قوی هست. این بله توجه بفرمایید. ببینید اینجا هر چیزی که شما میخواید در عام تصویر بکنید، ایشون در سیره تصویر میکنه. اونی که شما میخواید بفرمایید نسخ، میگن عبارت هست از اینکه بعد از رسیدن وقت عمل به دلیل قبلی بیاد دیگه. خیلی خوب، این سیره قبل از شرع بوده، رد هم نشده، درست شد، پس حجیتش تمام بوده، وقت عملش بوده. الان دلیل عام از ناحیه شارع که آمده لا تخف ما لیس لک به علم، بعد از ورود وقت عمله، برامبر این نسخ مشکل نداره، احتمالش هست. ایشون هم که جزم نمیگه، یه احتماله، این احتمال وجود داره. دوران امره، همون دوران امری که به خاطرش مرحوم آخوند در حاشیه آمد و اصلا گذشت، گفت بنابراین وقتی دوران امر شد، ایشون هم بعد تشریح کرد که دیگه ثبوت متنافیه که ممکن نیست هم اعتبار سیره داشته باشه هم عام داشته باشه، دوران امره. وقتی این دوران امر شد، هم سیره هم عام زائل میشن، اعتبارشون زائل میشه، درست شد. ولذا آخوند اینجا چی کار کرد؟ آخوند گفت اون حجیت سیره قبل از شرع و اونو میکشم تا اینجا استصحابش میکنم، به استصحاب ملتجی شد اونجا، درست شد. خب حالا اون کسانی هم که اینجا در حرف آخوند اشکال دارن، عرضم به حضورتون که میگن خب جناب آخوند، چرا شما استصحابی که شما سیرشو قبول نداری چجور آمدی اونجا استصحاب کردی؟ خب آخوندم جواب میده، آخوند میگه من بر اساس سیره استصحابو قبول ندارم، اما بر اساس نصوص قبول دارم. اینجا این حجیت رو به مختزای نصوص ادامه میدم و ابقاء میکنم تا حالا. آخوندم جواب داره، توجه فرمودید. حالا اینجا دو تا اشکال هست. یک اشکال که ایشون مطرحش میکنن و جواب نمیدند، یک اشکال مطرح میکنن و جواب میدن. و اون این که ایشون میفرمایند که در اینجا اشکال اول میفرمایند ما همیشه در جایی رد راه قرص و محکم میتوانیم ناقض سیره بگیریم و عدم رد را موجب اعتبار سیره بگیریم که رد ممکن باشد از مولا، ممکن باشه. اگر رد ممکن داشتیم، رد واصل باشد و قبل از واصل بودن ممکن باشه مولا بتوانه رد از این سیره بکنه، اگر امکان این معنا رو نداشته باشه که رد بکنه. اینجا عدم ثبوت رد که ما میگیم عدم ثبوت رد فی حالت امکان رد، اگر امکان رد نباشه اون عدم ثبوتی که ما گفتیم دیگه به درد نمیخوره. بعدشون تشکیک میکنن که یک سیره‌ای که در اینجا ما داریم بر اعتبار خبر واحد مثلا یا اعتبار حالت سابقه، این سیره شارع اول کارش که آمده رد براش واقعا راحته یا صعبه؟ راحته یا صعبه؟ این حرفی که مرحوم حاج شیخ میزنه دائر مدار این جهته، یه سیره جا افتاده بین مردم، خب سالها دارن عمل میکنن، به خبر عمل میکنن، به حالت سابقه عمل میکنن، حالا شارع آمده، اونم شارع که آمده شما حساب بکنید دوران مکه، دوران سختی بود دیگه برای پیغمبر، نمیدونم این آیات مکه یا مدنی، ولا تخف ما لیس لک به علم، آیون یادشون نیست، یا ان ظن لا یغنی من الحق شیئا، اگر این آیات حالا مکه باشه مدینه باشه اول کار همین جوره، این شارعی که آمده اول کار هنوز نه عده داره نه عده داره، این رد از سیره راحته، اونم این سیره جا افتاده اینجوری، ولذا این مسئله وجود داره که این سیره‌ای که ما داشتیم اینجا رد به راحتی امکان پذیر نیست، که امکان رد این یک مسئله است که ایشون هم جواب بمیدن، میفرماین ما عدم ثبوت رد از ناحیه شارع که میگیم درسته، نمیگیم ثبوت و عدم رد، نمیگیم اثبات و رد، میگیم عدم و ثبوت رد، اما عدم و ثبوت رد فی حال امکان رد شار، این نسبت همه سیره ها هست، این اشکالی است نسبت همه سیره ها که شارع اول کار با عده و عده محدود به قول معروف میتونه سیره جا افتاده بین مردم رو جمع و جور بکنه یا ردش بکنه، ولذا اگر بخوام تأیید بکنیم فرمایش مرحوم حاج شیخ رو، البته ایشون هم قبول نداره، ابدای احتمال میکنن، اشکال مطرح میکنن، اینجا پیغمبر در مکه بوده 13 سالم بوده، یک کلمه حرف از مشروب نخورید نیست توش، یک کلمه حرف نیست، بعد مدینه که میاد سال اول نه، سال دوم نه، سال سوم هجرت هست که پیغمبر عرضم به حضورتون که من میکنه از مشروب از شراب، که اونجا معروفه میگن نو این اصحابی که بودن مسلمان ها همیشه خمهای بزرگ شراب تو خانه هاشون بود و بعد که شکستن و ریختن و تو کوچه میریختن مثلا دیگه، بوی شراب تا ماها در مدینه بلند بود، چون جا افتاده یه عادت جا افتادهی بود بین مردم، راحت که نمیشه هر عادتی رو برداشت، بله هر دو مکیه خستنتو. خب در اینجا با توجه به اینکه این آیات مکیه، آیا شارع با این آیات مکی اونم در اون شرایطش امکان رد از این سیره براش بوده؟ اینو در نظر بگیریم. مرحوم حاج شیخ میخواد از این ورش هم استفاده بکنه که اگر با این آیات امکان رد از سیره برای شارع میسر نبوده، پس رد نیست این آیات از سیره. توجه بفرمایید، این آیات احتمال رادعیتش از این سیره ضعیفه، این یک مسئله است، یک اشکال که هست اینجا. مطلب دوم که باز مرحوم حاج شیخ مطرح می‌فرمایند این است که شما توجه داشته باشید که ما در عام مقدم، اول عام بیاد بعد سیره بیاد، این رو قبول کردیم که در اینجا این سیره متأخر، این سیره متأخر عام شکل گرفته ابتداعا، این عام شکل گرفته قبل صلاحیت صارفیت از سیره داره، قبول کردیم دیگه، اونجا گفتیم صلاحیت موجوده، صارفیت همون رادعیته، این صلاحیت وجود داره. خب اشکال اینه که جناب ها شیخ، شما اگر این حرف رو در عام مقدم میاد میزنید، در عام مؤخر هم باید بزنید. چرا؟ چون عدم رادعیت همون جور که نسبت به سیره در مقام حدوث اعتبار داره، در مقام بقا هم همون اعتبار رو داره. حدوث و بقا که از این جهت فرق نمیکنه. شما فرمودید اگر عام قبل بیاد، عبوبات ناحیه، سیره بعدن شکل بگیره، این عام احتمال صارفیتش هست. اما فرمودید اگر سیره قبل باشه و عام متأخر باشه، مثل نوع موارد سیر اغلائیه، در اینجا تردید کردید، گفتید دوران امره، این اشکال در واقع به دوران امر بین تخصیص و نسخه. اینجا هم همون حرف عام مقدم رو بیاید بزنید. چرا؟ برای اینکه تمام تفاوت این است که اونجا در مقام حدوث احتمال صارفیت و رادعیت بود، اینجا در مقام بقاء. سیره فقط در مقام حدوثش عدم ثبوت رد نمیخواد، در مقام بقائش هم میخواد. بنابراین هرچی شما در عام مقدم میگید، بیایید اینجا در عام متأخر هم بگید. اینم اشکال دومی است که عرضم به حضورتون که ایشون مطرح می‌فرمایند. بله بله، بله خیلی خوب، باشه، بله بسیار خوب، نقض فرمایید. حالا علی حال تفاوت میکنه. حالا نه ببینید، حالا در مدینه هم همین این جهاد بون تا احتمال اون تمکن امکان بیشتره، اما در مکه بیشتره، اما این هست. خدا حفظ کنه، خدا حفظ کنه حضرت آقای وحید رو سلمه الله. بحث ایشون بودیم اینجور وقتا که آقایون با هم درگیر می شدن، ایشون یه الله مشغلی می گفت. البته نمیخوام. بله بله بله، نه نه نه، شما ادامه بدید. حالا من نقل قول کردم از ایشون فقط. بله این مسئله رو هم داریم علی ایها. منتها ایشون نظر مبارکشون این است که در این جور موارد که عام متأخر باشه به اصطلاح و سیره مقدم باشه، این مسئله حدوث و مسئله بقا نیست. یعنی ما تفاوتش این است که برای سیره یک حجیت مفروضی قبل از شرع داریم، الان میخوایم دست برداریم از حجیت مفروض. این نسخه، این نسخه، یعنی تمام کردن اعتبار نسخه. در نوع سیر اغلایی هم همین جوره، این نسخه. ولذا ما بگیم این اعتبار باید همون جور که در مقام حدوث بوده در مقام بقا هم باشه، نه، این سیره قبل که هست یا تخصیص میزنه، یعنی قرینیتش نسبت به عام محفوظه، مثل قرینه مقارن میشه. از اول اصلا ظهور عام رو محدود میکنه. لا تخف ما لیس لک به علم الا در مورد این سیره، این قرینه همراه میشه. اگر غیر از این میخوایم بگیم، این باید نسخ ملتزم بشیم، یعنی آیه که میاد قطع میکنه این سیره اغلائیه قبل از خودش رو. ولذا این ناسخیت اینم احراز نمیشه، چون احتمال مخصصیت وجود داره، صارفیت، احتمال قرینیت. بنابراین دوران امر بین نسخ و تخصیص باقی میمانه. این رو هم عرضم به حضورتون که ایشون میفرمایند، حتی تعبیرشون اینه، لا یبقا هنا الا احتمال و امد العام المتأخر و لیس المقام من باب رد الکافش کاشف من اختلاف المسلک. چون ایشون روی اون معنایی هم که به اصطلاح قبلا فرمودن به اون بیان خودشون، حالا من با بیان سره گفتم، ایشون با بیان خودشون میفرمایند که وقتی که سیره قبل از این عمومات بود، اون زمان خب ثابت میشد شارع من العقلا، دیگه اون تیکرم داریم، من العقلا، رئیس العقلا، اونم همراهشون بود. رادعیت بناش اختلاف مسلکه، خب این تا حالا متحد المسلک بود، الان فقط و فقط اینکه اختلاف مسلک رو بیایم ثابت بکنیم به چیه؟ به این است که انتهاء عمد اعتبار باشه. یعنی من تا حالا، من شارع متحد المسلک با اینا بودم، از این به بعد دیگه دست برداشتم، دیگه نیستم. این معنای نسخه، یک احتمال. اون مسئله دوران میاد و اون حرفایی که ایشون داشتن. بعد ایشون دیگه مطلب اصلیشون تمام شد، میفرمایند و یعید، چند تا معید میارن برای تقدیم سیره علل عمومات. استدلالی که داشتن این بود، در واقع در مقام استدلال مرحوم آقای ها شیخ پرداختشون به فرمایش صاحب کفایه است و بیان این مطلب که صاحب کفایه مطلبی را که در بحث استصحاب میاد میگه راجع به سیره، این مخالفه با تمام اون حرفایی که زده و بالا پایینایی که کرده اونجا در بحث خبر واحد، و اون بالا پایینا محققانه بوده، خصوصا ایشون به اشکال دور خیلی بها نمیده، ولو مطرح میکنه هست بهای عمده به فرمایش مرحوم صاحب کفایه در حاشیه کفایه است، اجتماع متنافیین به اصطلاح، که صاحب کفایه برای فرار از ثبوت محظور ثبوت متنافیین آمد استصحاب رو مطرح کرد که استصحاب حجیت سیره بکنیم. این چیزی است که مرحوم شیخ در اینجا عنوان می‌فرمایند. چند تا مؤید ذکر می‌کنند که اینا قابل تأمل و دقت هست. تا فردا انشاءالله و السلام علیکم.